اساسی هایی وجود نداره در FATF. شما اومدید دستبندی کردید لیست قرمز و لیست حالا سفید و نمیدونم لیست های دیگه هم احتمالا باشه، رنگ های دیگه هم باشه. اصلا همچین چیزی توی اسناد FATF وجود نداره. یک سری اقدامات مقابله ایه، 9 تا مورد اقدام مقابله، یکی مهمترینش هم اولین مورده و اون هم از ابتدا علیه ایران اعمال میشد. در این 3 سال نیمی که ما داشتیم چک و چونه میزدیم با FATF و با مجمع و با مجلس و دوستان دیگه، این اقدامات مقابله مهمترین بخشش داشته اعمال میشده. ما تو این 3 و نیم سال گذشته به طور اسمی از لیست سیاهی که حالا شما میفرمایید خارج شده بودیم، به لحاظ واقعی در داخل لیست سیاه بودیم و در 3 سال گذشته متاسفانه دیپلماسی دولت محترم آقای روحانی به یک وضعیتی رسید که علاوه بر مهمترین بخش اقدامات مقابله، 3 اقدام دیگه هم در همین 8 ماه گذشته اعمال شد. یعنی از 9 اقدام 4 اقدام تا روز جمعه داشته اعمال می‌شده. از روز جمعه به بعد که شما می‌فرمایید کل تعاملات ما قرار هست که حالا طبق فرمایش شما قطع بشود، 5 اقدام خیلی ضعیف‌تر علیه ایران میخواد اعمال بشه که من حالا عرض بکنم خدمت شما، به خاطر تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا این 9 مورد اقدام مقابله FATF اساساً برای ما خاطره است. چون ما یک کشور تحت تحریمیم، ما که یک کشور عادی در دنیا نیستیم، که ما کشوری هستیم که شدیدترین تحریم های کل عالم در کل طول تاریخ علیه کشور ما اعمال شده. ما تنها کشوری هستیم که بانک مرکزیش رو آمریکا تحریم کرده. ما تنها کشوری هستیم که بیش از 1000 نهاد فرد و بانک ایرانی تحت تحریم آمریکا هست. بنابراین ما یک کشور تحریمی هستیم که روابط بانکیمون هم تا اونجایی که امکانش بود برای آمریکا قطع شده در حال حاضر و عمده روابطمون به واسطه همین صرافیایی که شما میگید که خب اینا از خداشونه که این اتفاق بیفته، ما این صرافی‌ها در شرایط تحریمی منافذ تنفس ما بودن و ما عمده تعاملات مالی و پولی خودمون رو از طریق همین صرافی‌ها داشتیم در واقع انجام میدادیم و به واسطه همین صرافی‌ها کشور سرپا مونده. FATF چه بود؟ FATF می‌خواست همین صرافی‌ها رو ببنده. FATF همین منافذ در اون مجاری تنفسی باقی مانده، این دریچه‌های باقی مانده رو می‌خواست ببنده.
متشکرم آقای جلوان، جنبندی بفرمایید. ممنون از همراهیتون.
من نمیدونم FATF کارش اینه که دنبال صرافی بره یا نه، من نمیدونم. حالا اونا دیگه
بله، اگه تو اجلاسه اخیر رجوع بکنید، یکی از بحثاش صرافی که بحث رمز ارز
به حالا هست. این میخواد دنبال صرافیای ایران بره، یعنی اون دو تا لایه CFT و پالرمو چرتی به بحث صرافی داره
رب داره. آقای دکتر شما
یه خود متعارف آقای دکتر، یعنی همین
اجازه بدید من گوش کردم سخن شما را، حت نکنید حرف منو دیگه. اینکه حالا این اگر به سمت دنبال لایه پالرمو و سیفتی به سمت صرافی بری یه بحث دیگه. بحث دیگه این که بنده قصد دفاع دولت آقای روحانی و اینا هم نداشتم، که حالا شما هم یه نطقی عملی دولت کرد. من اصلا قصد دفاع از ایشون رو ندارم و نمی کنم این کارا. فقط از نظر واقعیت حقوقی. الو
آقای جلوان بفرمایید.
صدای من میاد؟
بله بفرمایید.
از نظر واقعیت های حقوقی این که ما میگیم حالا این قبلا اجرا میشده نمیدونم فلان میشه، نه، ببین از نظر واقعیت حقوقی وقتی داریم بحث میکنیم توی حقوق بین الملل، با اینکه این دیدگاه که ما قبلا تحریم بودیم و الان این اجرا میشد و متا در ذاتش اجرا نمیشد و رسما اجرا میشد و اسما اجرا نمیشد، یک چیز دیگه است. واقعیت حقوقی اینه که مسببه حقوقی باید باشه.
درست.
یعنی اگر مسببه حقوقی نبود به عنوان لایحه ما به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیفرستادیم، میگفتیم خب چیزی که داره اجرا میشه رو برای چی اصلا لایحه‌اش بکنیم؟ بس واقعیت های حقوقی رو باید بپذیریم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای جلوان، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار. خب ما چون زمانمون رو به پایان هست کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم، بپردازیم به اینکه الان چه باید کرد در شرایط فعلی. یه نکته بعد آقای پرتو در صحبت‌های جلوان داشتید شما اشاره می‌کردید، اون برنامه و روندی که از قبل اشاره کردید که طراحی شده، پس ربطی به انتخابات نداره بگیم بلافاصله همزمان انتخابات؟
این برنامه است ببین، حتی FATF تو هر اجلاس برنامه اجلاسی آینده رو اعلام می‌کنه. الان یکی از دلایلی که یه سری از سیاستمداران خیلی عصبانین اینه که گفتن قبل جلسه یه سفیر یک کشور اروپایی اومده با ما گفته آقا این دوره هم شما در واقع اقدام تقابلیتون تعلیق میمونه. ما هرچی در واقع تونستیم تو رسانه و تو همین رادیو گفته و جای مختلف گفتیم آقا این تو اجلاسی قبلی تصویب شده ها، یعنی شما اول اجازه میدید یک بحران اتفاق بیفته بعد میگید حالا خودمون رو چطوری سازگار بکنیم. خب شما پیش دستانه از 4 ماه پیش میدونستین اتفاق میفته، زیر ساختای مقابله با اینو آماده میکردین. فقط هم توی این مسئله نیست، تو تمام مدیریت بحران هایی که اتفاق میفته، یعنی واقعا بحران واقعی نیست. حتی الان بس افسوس نه قرضم عرض میکنم که علتش چیه، کلا ما تو مدیریت بحران پسینی عمل میکنیم.
بسیار خوب. آقای حاجیلو الان چه باید کرد؟
چه باید کرد؟ ببینید من خیلی شبیه میدونم این اتفاق رو به خروج ترامپ از برجام. یعنی اونجا هم یک توافقی بود، حالا متوازن بود یا نبود از ابتدا کاری نداریم به اون، ولی یک توافقی بود، یک داده هایی داشتیم، یک ستانده هایی داشتیم، یعنی یک تعهداتی رو پذیرفته بودیم و یک سری حقوقی رو هم به دست آورده بودیم. در خروج ترامپ از برجام یک دفعه بخش زیادی از حقوق ما نقض شد و بالاخره توازن این توافق به هم خورد و همون موقع ما باید توازن رو برمیگردونیم و بخش زیادی از تعهدات خودمون رو پس میگرفتیم یا عقب نشینی میکردیم از تعهداتمون. در ماجرای FATF هم همینطور هست. به نظرم یک توافقی بالاخره بسته شده بین ایران و FATF که البته ما نقشی نداشتیم در بسته شدنش، یعنی ایران نقشی نداشت، یک چیز کاملا دستوری از طرف مقابل بود. 41 بند داره به اسم اکشن پلن یا برنامه اقدام، این رو بخش زیادیش رو ما اجرا کردیم، با این شرط اجرا کردیم که ما تعلیق باشیم، اما الان تعلیق شکسته شده، یعنی همون تعلیق اسمی که عرض کردیم همون هم شکسته شده و ما کانتر میجر شدیم.
این به کاهش تعهدات جمهوری اسلامی هم مرتبطه.
باید کاهش بدیم. عرض من اینه.
یه بخشی این قرار گرفتن در لیست عرض میکنم.
مرتبطه. من راجع به FATF حرف میزنم. راجع به تعهدات ایران درباره FATF به FATF. این 41 بند بخشیش رو ما میپذیریم که به نفع خودمون بود واقعا، به نفع انضباط مالی ما بود واقعا. اونها رو باید نگه داریم، ولی بخشیش راجع به همکاری خارجی به خصوص و راجع به لو رفتن اطلاعات، اینها رو باید تعلیق بکنیم و هرچه زودتر این کار بکنیم بهتر هست. این پالس رو به طرف مقابل، این پیام رو به طرف مقابل میده که ما انقدر هم ضعیف نشدیم مثل برجام رفتار بکنیم. و اینکه
چه تأثیری داره این کار؟
حداقل تأثیرش این هست که اولا جلوی خسارات اجرای اکشن پلن گرفته میشه، ثانیا این پیام به طرف مقابل داده میشه، ثالثا این که در موارد بعدی، چون بالاخره با ما دارن روی موضوعات مختلف دارن برخورد میکنن، تو برخوردهای بعدی با جمهوری اسلامی متوجه خواهند شد که در واقع جمهوری اسلامی یک بله یک ریاکشن محکمی رو میتونه داشته باشه.
آقای پرتو شما فرمایید چه باید کرد در مورد قیمت ارز مفتید که
بله. ما یک مسئله داریم به همین در واقع علتی که مسئله کرونا پیش اومد توی چین، بانک‌های چینی الان عملاً بحث تسویه رو تعطیل کردن. من یکی از دلایلی که از آقای جلیبن پرسیدم یه چند تا مثال بزنید، همینه وقتی اونم روی زمین صحبت میکنه خیلی عوامل برای شفافتر میشه. این الان منجر شده دسترسی ما به یوان و در نتیجه دسترسیمون به درهم توی امارات در واقع خورده توش خلل به وجود بیاد. قیمت ارز داره به دلیل افزایش درهم به دلیل عدم دسترسی ما به درهم داره اتفاق میفته الان، که بانک مرکزی مجددا آقای متی امروز مصاحبه کردن، ما مطمئنیم به بانک مرکزی خودمون دوباره ورود میکنن و به نرخ تعادلی برمیگردونن ارز رو. اما یعنی اینو میخوام بگم که این چند روزم که دیدیم اتفاقات افتاد روانی بود، خیلی بحث فنی نداشت. اما این سوالی که آقای جلیلوند و امثالشون هیچ وقت جواب نمیدن، این که آقا ما اصلا هدفمون از اول برای ورود به بحث FATF چی بود؟ ما دنبال تعلیق بودیم تو لیست به قول خودشون سیاه؟ نه، چون تعلیق عرض کردم اول جلسه که به دردمون نمیخوره، تبادلی ایجاد نمیکنه، گشایشی اتفاق نمیفته، اون ریسک همیشه مثل شمشیر بالا سر شما است. پس ما دنبال تعلیق نبودیم که ایشون بگه آقا اگر این کارو میکردید یه دوره دیگه تعلیق میشدید، کما که تو نامه روسیه هم هست که گفته بود اگر شما کنوانسیون رو در واقع تصویب بکنید ما یک دوره تا ژوئیه 2020 عقب میندازیم، یعنی گفته بودن از همین الان 4 ماه فرصت دارید. پس هدف ما تعلیق نبود، هدف ما خروج بود. آیا خروج ممکن بود از اقدام تقابلی؟ خیر، به چند دلیل. یکی این که هرگز نمیتوانستیم و نمیتوانیم برنامه اقدام رو کامل انجام بدیم. اینجا دیگه بحث امنیت ملیه، بحث این جناح اون جناح نیست، مسئله دیگه از بود در واقع امنیت خانوار، نیازهای ارضی کشور دیگه داره عبور میکنه. پس ما نمیتونستیم کامل اجرا بکنیم. طرف مقابلم که شرطش اجرای کامل بود. بر فرض اینکه کاملا اجرا میکردیم تو مکانیزم رأی‌گیری که عرض کردم، چون اون فهم رابطه قدرت‌ها و فهم قدرت‌ها با ایران رابطه‌شون رو نداشتیم، قطعاً اسرائیل، عربستان، آمریکا، شورای همکاری خلیج فارس، حتی آرژانتین، یه سری کشورهای علیه شما لابی انجام میدادن، اجازه نمیدادن شما از اقدام تقابلی خارج بشی. بر فرض اینکه اینها هم به نفع شما رأی میدادن که خارج بشید، باز واسه ترمای ثانویه به قوت خودش باقی بود. چیزی که میشه الان روی میز گذاشته که باز مذاکره بر اساس شرایط جدید ایرانه. ما تو 2016 که دکتر طیب‌نیا این تعهداتو داد، ترمای ثانویه تعلیق شده بود. اون موقع منطقی بود این اکشن پلان، الان منطقی نیست. باید بریم سمت باز مذاکره با تمام نکات و خطراتی که ممکنه داشته باشه، مثل اینکه توصیه 7 که در مورد بس اشای سال پوشه جمعیه با FATF سر اینکه یک اکشن پلان جدید بگیریم متناسب با فضامون. یعنی همین فضایی که فورس ماژور اتفاق میفته، خیلی کشورها هستن تعهدات بین المللی به دلیل سیل زلزله فورس ماژور میکنن، یعنی میگن ما فعلا تعلیق میکنیم تعهداتو تا وضعیت داخلمون درست بشه. حالا اینجا اصلا مشکل داخلی نیست، خارجیه. هر زمانی که تحریم های ثانوی آمریکا برداشته شد، تازه ما باید صحبت بکنیم در مورد اینکه این تعهدات رو چگونه ایفا بکنیم. پس اینم راه حل که باید باز مذاکره بکنیم اکشن پلن رو با خطراتی که داره. یه سری خطراتی داره، اما قطعا اکشن پلن فعلی هم قابل اجرا نیست. متشکرم.
ممنونم آقای حاجی روسی. ثانی نکته پایانی؟
من فقط راجب این میخوام عرض بکنم که آمریکایی ها میدونن که کی چه کاری رو انجام بدن. توی در واقع اظهارات آمریکایی ها، به خصوص این آقای ریچارد نفیو هست، که شما یک زمانی باید پیشنهاد مذاکره رو بدی که فشار حداکثری روی اون کشور تحریم شده اومده باشه. توی این ماجرا به نظرم یه چیزی شبیه این داره اتفاق میفته، یعنی آمریکایی ها و FATF یک و بحث کرونا و بحث ارز و اینها یه جوری کنار هم قرار گرفته شده، و از اون طرف هم پروپاگاندای رسانه‌ای داره این رو تلقین میکنه به مخاطبین ایرانی که آقا به خاطر FATF دلار شد 15-16 هزار تومان، نه به خاطر کرونا. این رو باید حواسمون باشه توی زمین واقعی به لحاظ فنی، به لحاظ روی کردی، به لحاظ کار کردی هیچ نسبتی بین افزایش قیمت ارز و FATF وجود نداره، اما این تلاش داره از طرف مقابل میشه که اینها رو به هم ربط بده.
من در یه جمله عرض بکنم، همیشه راه حل ساده وجود داره که غلطه. این مسئله این که آقا صرفا بریم تصفیه بکنیم یکی از اون راه حل‌های ساده است.
ممنونم، سپاسگزار و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. گفتگوی سیاسی رو شنیدید که به بررسی و تحلیل پیامدهای پیوستن و نپیوستن ایران به FATF پرداخت و امیدوارم که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.
يا من ارجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر.
ماه رجب ابواب مناجات را برای شنیدن عاشقانه های بندگان می گشاید.
الهی 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 و خلقی.
نگاه عباد الرحمن به آسمان است، همه دعوتیم، سلام بر ماه رجب.
یا من یعطیل کثیرا بالقلیل،
پویش همگانی روزداری در ماه رجب، به جمع روزداران ماه رجب می پیوندی.
دوباره بخت نیایش و دامراز شده، همه رو دعا کنی، همه رو دعا کنی.
بله، فرارسیدن ماه رجب، ماه امامت و ولایت رو خدمت همه شما تبریک عرض می کنم و آرزوی اوقاتی پر از خیر و برکت داریم.
Thank you. آن راز که در حوصله وهم نگنجد، تا عرش خدا در دل دیوانه زند. آن راز که در حوصله خدا در دل دیوانه زند موج. یا دل یا یا دایره بر دایره ی سلسله برخواست، زنجیر تو بر گردن دیوانه،
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. در این روزها که همه ما به دنبال سلامتی هستیم و حواسمون بیشتر جمعه که با ورود ویروس کرونا به کشور خدای نکنه مشکلی برای خودمون یا عزیزانمون پیش نیاد، توجه به توصیه های متخصصین امر بسیار میتونه برای ما نکته داشته باشه.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. در فصلی هستیم که سرماخوردگی‌های معمولی و ویروسی و بعضاً آنفولانزای شایع هست و مردم از ترس ابتلا به ویروس کرونا به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هجوم می‌آورند که خود این مسئله به گسترش و انتشار سریع‌تر بیماری در بین احاد جامعه کمک می‌کنه. بنابراین تا زمان تشدید و یا بروز علائم سندرم حاد تنفسی مثل تنگ نفس و علائم گوارشی لازم نیست به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها هجوم بیاریم. ویروس کرونا هیچ آزمایشی نداره، همچنین واکسن ویروس کرونا نیز تا الان ساخته نشده. حتی به فرض تشدید علائم تنفسی بیماری با درمان‌های رایج و درمان‌های مراقبتی در مراکز درمانی قابل کنترل و اصلاً جای نگرانی نیست. عمده بیمارانی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند مشکلاتی از قبیل بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، نارسایی کلیه، بیماری قلبی شدید یا بیماری‌های تنفسی آسم و برونشیت داشتند و یا افرادی بودند که هنگام تشدید علائم بیماری و پس از یک دور خوددرمانی خیلی دیر به کلینیک‌های پزشکی مراجعه کردند. بنابراین نباید نگران درمان عوارض ناشی از بیماری بود. بنابراین در خانه ماندن و استراحت کافی، نوشیدن آب و مایعات، استفاده از تبر و مسکن ساده، بخور سرد و اجتناب از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک هنگام که علائم ساده سرماخوردگی داریم از مهمترین راه‌های درمان هستش. به کودکان هنگام سرماخوردگی آسپرین ندهید و در صورت تشدید علائم بیماری از جمله تنگ نفس، سرفه شدید و خلقدار همراه با تب و نیز لرزش دست‌ها و علائم گوارشی به خصوص در کودکان و سالمندان به فوریت اونها رو به نزدیکترین مرکز درمانی برسونید.
و نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
میخواید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کنید؟ اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شبتون بخیر باشه، الهی که هر جا هستید ایام کامتون باشه، لحظاتون پر از اتفاقات خوب. همراه شما این با برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو، من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم در حدود یک ساعت پیشه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای رادیو گفتگو. شماره ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شما خواهد. اما شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو از طریق این پلهای ارتباطی میتونید با ما در ارتباط باشید، سوژه ها و موضوعاتی که فکر میکنید باید پیگیری بشه و بررسی بشه رو پیشنهاد بدید، مطرح بفرمایید. ما در برنامه های مختلف تلاش میکنیم که به این سوژه ها با حضور کارشناسان و به هر حال مسئولین مربوطه بپردازیم و راجبش گفتگو کنیم.